اتمات و ترکیبات دستورنامه، توافقنامه و پیماننامه هم استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به نام او که پناه ماست در هر لحظه، همراهان پارسی دی، هموطنان مهرجو، یاران نیکوخو، سلام و درود به شما. خوش آمدید به پارسی گویان. با آرزوی اوقاتی آرام و نیک برای شما دعوت می‌کنیم با پارسی گویان همراه باشید. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم با افتخار و احترام به همه شما یاران پارسی گو.
پارسی گویان رادیو ایران.
پارسیگویان پیشکش میشه به همه پارسیگویان و دوستداران زبان فارسی در سراسر جهان.
فارسی را پاس می‌داریم زیرا گفته‌اند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای گل دریای داری.
یکی از نشانه های داد و ستت های فراوان میان فرهنگ فارسی و هندی کتاب کلیله و دمنه است. این اثر را ابوالمعالی نصرالله منشی در قرن ششم هجری به فارسی برگرداند. او که در نزد بهرامشاه غزنوی تقرب تام داشت، ترجمه خود را کلیله و دمنه بهرامشاهی نام نهاد. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی، از این اثر کهن سخن میگن.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و با احترام به همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. کمتر فارسی زبانی در دنیا پیدا میشه و ادب دوستی میشناسیم که نام کتاب گرانسنگ کلیله و دمنه رو نشنیده باشه. به سبب اهمیتی که این اثر فاخر و ماندگار در زبان فارسی داره، درباره کلیله و دمنه، مؤلف و ریشه های اون و ترجمه هایی که از این کتاب گرانسنگ شده در این نوبت از برنامه پارسی گویان با شما سخن میگم. اصل کتاب کلیله و دمنه رو از سرزمین هند و متعلق به اقوام هندی میدونند که در قرنهای گذشته ابتدا به زبان پهلوی و سپس از زبان پهلوی به زبان تازی یا همون زبان عربی و پس از اون از روی ترجمه عربی به فارسی برگردونده شده و امروز کتابی که با عنوان کلیله و دمنه در دست ماست همون کتابی است که از روی ترجمه عربی برگردونده شده و با عنوان یکی از آثار فاخر زبان و ادبیات فارسی اون کتاب رو میشناسیم. اما پیش از ورود به بحث این ترجمه و نسخه فارسی کلیله و دمنه، خوب هست و لازم هست که راجع به اصل کتاب کلیله و دمنه با هم صحبت کنیم. اصل این کتاب نامش پنچه تنتره بوده که به معنی پنج بخش یا پنج باب و یا پنج داستان و متعلق به زبان سانسکریت که از جمله زبانهای هندی است بوده. اونگونه که محققین تخمین زدند، تألیف پنچه تنتره به حدود سال 300 میلادی برمیگرده، یعنی تقریبا 1700 سال پیش از این. در واقع اگر بخوایم یکی از آثار قدیم هند رو که شهرت جهانی پیدا کرده و به زبانهای مختلف ترجمه شده نام ببریم، باید از پنچه تنتره یا همین کلیله و دمنه اسم ببریم. این کتاب کتابی جهانی هست و من سعی میکنم که وجوهی از جهانی شدن این کتاب رو برای شما بیان بکنم. یوهانس هرتل از محققین و پژوهشگران آلمانی که در حدود سال 1872 تا 1955 میلادی میزیسته و درباره زبانهای شرقی به ویژه زبانهای هندی محقق و پژوهشگر نام‌آوری هست و آثار ماندگاری داره، از بیش از 200 روایت و 50 ترجمه از کتاب پنچه تنتره نام برده و این در حالی که این شخص در سال 1955 از دنیا رفته و از اون سال تا کنونم که 70-80 سال میگذره به این آمار افزوده شده. وقتی از کتابی در ابعاد جهانی نام میبریم، منظور اینه که علاوه بر این که به زبانهای مختلف نزد ملل عالم ترجمه شده، در ادبیات جهان هم این کتاب تأثیرگذار بوده و کلیله و دمنه چون این کتاب نامبرداری است. مضمون کتاب پنچه تنتره در نزد هندیان تعلیم و تربیت و داستان و سیاسته که واجد ارزش‌های سیاسی و اجتماعی فراوانی هست. گفته شده که اول مترجمینی که کتاب پنچه تنتره رو به جهانیان شناسوندند آلمانی‌ها بودند و از شخصی به نام تئودور بنفی به عنوان لغت پژوه و زبانشناس که اولین بار این کتاب رو به اروپایی‌ها و غربی‌ها شناسوند نام برده شده. در سال 1924 در آمریکا هم شخصی که البته مشهور است به نام فرانکلین اجرتون که از شرق شناسان به نام هست، صورت بازسازی شده ای از پنچه تنتره رو با همکاری جمعی از همکاران و پژوهشگرانی که با اون همکاری میکردن منتشر کرد و البته این دو پژوهشگر و شرقشناس دیدگاهشون با هم اختلافاتی دارن، اما در هر صورت هر دوی اینها کتاب رو متعلق به فرهنگ و زبانهای هندی میدونند. در زبانهای هندی پنچه تنتره با اسمهای دیگری هم شناخته شده و گرچه باید این اسامی رو بیشتر اختلاف در لهجه ها تلقی کرد، معانیشون تقریبا در یک حدود هست. از اسامی مثل تنترا کیایکه یا پنچا کیانکه و یا پنچا کیانا و یا تنترو پاکیانا، اینا اسمهایی که برای این کتاب در زبانهای هندی برده شده و در همه این اسامی بخش دوم همه، یعنی آکیایی که یا آکیانه به معنی داستان یا داستانک و یا داستانهای کوتاه و قصه های کوتاهه و بخش اول اون هم که طبیعی همون عدد پنجه، پس یعنی پنج فصل یا پنج باب یا پنج مجموعه داستانی کوتاه به معنی هایی چون سیاست، حیلت، فصل و یا باب هم البته ترجمه کردن که گرچه دو مورد اخیر یعنی فصل و باب منطقی تر به نظر میرسه. با این اوصاف پنچه تنتره یعنی کتابی که مشتمل هست بر پنج موضوع یا پنج فصل و پنج باب. در اینکه نویسنده و یا نویسندگان این کتاب هندی چه کسی و یا چه کسانی بودند اطلاعات درستی در دست نیست. ترجمه کتاب پنجه تنتره به زبان پهلوی یا همون زبان فارسی دوره میانه برای ما فارسی زبانها به اون دوره برمیگرده، یعنی به دوره فارسی پهلوی و فارسی میانه در زمانی که انوشیروان پادشاه ایران بود که این مربوط میشه به سالهای 531 تا 579 میلادی، یعنی دوره فرمانروایی انوشیروان در این محدوده است و به احتمال زیاد این کتاب در سال 550 میلادی در زمان انوشیروان توسط شخصی به نام برزویی طبیب که از ندیمان و دانشمندان و عالمان درباره انوشیروان بوده از زبان هندی به زبان پهلوی برگردانده شده. برزویی طبیب این کتاب رو از اصل اون که زبان سانسکریت بوده برگردانده و گفتنی هم هست که زبان سانسکریت در میان انبوه زبانهای شبه قاره، میدونید که شبه قاره یک منطقه جغرافیایی وسیعیه که کثیرالاقوام هست، یعنی اقوام زیادی اونجا زندگی میکنن و زبانهای زیادی هم در اونجا وجود داره، ولی زبان سانسکریت در میان انبوه این زبانها و اقوام زبان علم و ادب شبه قاره محسوب میشده. پس اونطوری که گفتیم پنجه تنتره دارای پنج باب هست و هر باب شامل داستانهایی است که اغلب به شیوه داستان در داستان هستند. مضمون غالب داستانهای کتاب هم اندرزهای سیاسی اجتماعی که بیشتر از زبان حیوانات بیان شده. همین سیاق البته در ترجمه های پنجه تنتره هم حفظ شده. مثلا اون چیزی که در متن عربی اون اومده و یا در متنهای زبانهای دیگه هم اومده به اصل کتاب و اصل این اثر نزدیک است. خب مؤلف پنچه تنتره در مقدمه کتاب به بیان شیوه تألیف خودش پرداخته و داستان رو مربوط به زمان یکی از پادشاهان هندوستان به اسم امرشکتی مربوط میدونه که این پادشاه سه فرزند داره که گویا این سه فرزندش قدری نادان هستند و این پادشاه نگران تربیت این فرزندانش هست. به پیشنهاد یکی از وزیرانش قرار میشه که تربیت فرزندان شاه رو بر عهده برهمن دانایی به نام ویشنو شرمن بسپارند و به این ترتیبه که این پنج کتاب یا این فصول مربوط به پنجه تنتره تماما در شرح تربیت این سه شاهزاده است به دست این برهمن. پنج باب کتاب هم به این ترتیب هست. کتاب اول یا باب اول در باب تفرقه میان دوستان هست که شامل 17 داستان هست. کتاب دوم به دست آوردن متحدان هست که شامل 3 داستان میشه. کتاب سوم در باب جنگ و صلح و حکایت معروف زاغان و بومان هست که 10 داستانه. کتاب چهارم از دست دادن آنچه به دست آمده است که 1 داستان مفصل هست و کتاب پنجم در باب کارهای عجولانه است که 2 داستان هست که اینها بخش‌های پنجگانه کتاب همین پنجه تنتره که اصالت کتاب کلیل و دمنه است رو شامل میشه. در این بخش ها داستان ها همونطوری که گفتیم بیشتر از زبان حیوانات هست و هر حیوانی در این داستان ها نمادی از نوعی از رفتار انسان ها در طبقات اجتماعی هست که تقریبا در همه اونها رموز موفقیت و کسب پیروزی و نگهداری قدرت رو آموزش میده. پس اون چیزی که امروز در دست ما هست ادامه ترجمه‌ای هست که برزویه طبیب از هندی یا درست‌تر از زبان سانسکریت که یکی از زبان‌های هندی هست برگردونده و به نظر میرسه که این ترجمه تأثیرگذار یعنی ترجمه برزویه طبیب مبدع و منشأ بسیاری از ترجمه‌های دیگر از جمله ترجمه‌های عربی مثل ترجمه ابن مقفع قرار گرفته باشه. در ترجمه عربی این کتاب و که در متون دوره اسلامی پنجه تنتره به کلیله و دمنه تغییر یافته و کلیله و دمنه هم خوبه که بدونیم که نام 2 شغالی هست که در اصل کتاب هندی در اولین داستان از اونها اسم برده شده. اسامی این 2 شغال در متون پهلوی کلیک و دمنک هست که در ترجمه فارسی و عربی به کلیله و دمنه تبدیل و تغییر یافتند. درباره چگونگی ترجمه کتاب پنجه تنتره از سانسکریت به زبان پهلوی هم گفته شده که انوشیروان یا وزیری از وزیران انوشیروان از وجود کتابی با این کیفیت مطلع میشه که در هندوستان همچین کتابی وجود داره. پس دستور میده که اون کتاب رو از هندوستان بیارن و کسانی که زبان هندی رو میدونن و به زبانهای هندی تسلط دارن اون رو به زبان پهلوی برگردونن که برزویی طبیب این کار رو بر عهده میگیره. کار رو که به اتمام میرسونه شاه از کار اون بسیار خوشحال میشه و از اون میخواد که خواسته‌ای مطرح بکنه و درخواستی از او بکنه و چیزی از اون بخواد، اما برزوی طبیب امتناع میکنه و چیزی از شاه و از مال دنیا نمیخواد الا این که خواهش میکنه که تا شاه اجازه بده و دستور بده تا بابی به کتاب کلیله و دمنه افزوده بشه، یعنی به کتاب پنجه تنتره افزوده بشه که به پاداش زحمات اون این باب همون بابیه که به اسم باب برزویی معروفه که بر کلیله و دمنه افزوده شده و امروز در متن کلیل و دمنه ما اون رو میبینیم. نکته مهم دیگه اون که ترجمه برزوی طبیب صرفاً برگردان و یا ترجمه یک متنی از زبانی به زبان دیگر نیست، بلکه متنیه که وجوه تألیفی هم داره، چرا که با اضافاتی که برزوی طبیب بر اون افزوده حجم کتاب رو به دو برابر اصل کتاب رسونده. خب راجع به نسخه فارسی کلیل و دمنه در برنامه بعد با هم صحبت میکنیم و این برنامه رو با خوندن بخشی از مقدمه فارسی نصرالله منشی به پایان میبرم. و علی الله توکلی، سپاس و ستایش مر خدای را جل جلاله، که آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار درفشان، بخشایندهی که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد، جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید، در فطرت کائنات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و بدایع ابداع در عالم کون و فساد پدید آورد و آدمیان را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر حیوانات ممیز گردانید و از برای هدایت و ارشاد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و زلالت برهانیدند و صحن گیتی را به نور علم و معرفت آذین بستند، و آخر ایشان در نوبت و اول در رتبت آسمان حق و آفتاب صدق، سید المرسلین و خاتم النبیین، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علی اطرته الطاهرین، برای عز نبوت و ختم رسالت برگزید و به معجزات ظاهر و دلایل واضح مخصوص گردانید. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
شهر دلها رو پیام آور تویی، در جهان خورشید نام آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین. این که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
يا محمد يا نبي نور القدير يا عظيم الفضل يا عين النعيم يعرف في وجهك نور اليقين
ای که از رویت چراغان شد فلک خاک پایت سرمه چشم ملک چون به درگاهت ملائک حاجب است بر دو عالم احترامت واجب است ای همه نور حقیقت در زمین یا محمد رحمتون للعالمین عشق تو جان تمام مسلمین یا محمد رحمتون للعالمین یا محمد رحمتون للعالمین
فارسی تنها یک زبان نیست یک فرهنگ یک هویت ایرانی و یک تمدن اصیل است. گوش کن آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
شکر شکر شبند همه تو دیانه جا یا زینقند پارسی زینقند پارسی
زبان فارسی زبان بین المللی عرفان است. چه بسیار عارفانی که از ترک و عرب و هندی کتابهای عارفانی خود را به فارسی نگاشتند. در زبانهای اروپایی و از جمله در انگلیسی امروز نیز کلماتی با ریشه فارسی وجود دارد. صدها کلمه مشترک میان فارسی و زبانهای اروپایی موجود است. گاهی زبان فارسی با من که هر شب در سکوت آواز می خوانم با من که مجنون می شوم با دیدن هر بید، با من که گاهی در خیابانهای تهران هم فرهاد تلخی می شوم بی دیدن شیرین، در زیر باران راه خواهد رفت، گاهی